کشور، سیاست هایی که وجود داشته در چند سال اخیر، این سیاست ها بعضا ناکارآمد بوده، باید اونها مورد بازنگری قرار بگیرد.
عدالت در سلامت نیازمند حمایت و سرمایه گذاری دائمی است تا به حفظ، ارتقا و بازگرداندن سلامت منجر شود. محمد خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و نماینده مردم علی گودرز در مجلس شورای اسلامی.
متناسب با نیاز کشور، متاسفانه پزشک متخصص تربیت نشده. شاید یک نگاه که همکاران ما در دانشگاه علوم پزشکی نسبت به تربیت متخصص در زمینه مختلف پزشکی داشتن، این نگاه اقتصادی بوده و این باعث شده علارغم وجود زیرساخت‌ها در دانشگاه‌های مختلف کشور که ما منابع زیادی هم اختصاص دادیم به دانشگاه علوم پزشکی کشور، ولی متناسب با نیاز کشور وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی و دانشگاه زیرمجموعه اقدام نکردن به تربیت متخصصینی که نیازمند هست. ما الان در خیلی از مناطق، مخصوصا در مناطق کمتر توسعه یافته، پزشک متخصص در زمینه‌های زیادی ما نداریم و ضرورت داره که وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی به گونه‌ای سیاست گذاری بکنه که تعداد دانشجویانی که پذیرش میشه در هر سال در دوره‌های دستیاری اینها افزایش پیدا بکنه. البته زیرساختش رو هم اگر که نیاز باشه حتما مجلس شورای اسلامی کمک میکنه که این زیرساخت‌ها با تخصیص منابع کافی اختصاص پیدا بکنه، که این باعث میشه هم این نیازی که مردم دارن در منطقه کمتر توسعه یافته به پزشک متخصص، هم اون نیاز برطرف بشه و هم اون پدیده زیرمیزی که عرض کردم که واقعا وجود داره، با تعدد پزشکان متخصص قطعا پدیده زیرمیزی به حداقل خواهد رسید و توجه به شاخص‌های مختلفی که یک نگاه توسعه متوازنی وجود داشته باشه، نگاهی که رفع نابرابری بکنه، که در واقع در یک بازه زمانی بتوانیم انشاءالله مناطق مختلف کشور رو به جای مناسبی برسونیم و شاخص‌هایی که در دنیا مهم هست مثل مرگ و میر زنان باردار که این در کل دنیا مطرح هست، این شاخص‌ها رو بتونیم در دنیا ارتقا بدیم.
کاهش بی‌عدالتی در سلامت یک الزام ملی است. بنابراین توجه به آن در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های کلان سلامت اهمیت زیادی دارد.
ممنونم که شنونده ما هستید و اگر که از وبسایت رادیو سلامت داد آی آر ما رو دنبال بکنید، تصویر استودیو و میهمانان ما رو هم دارید. ممنون خواهیم شد که تا 12:20 ما رو دنبال بکنید. آقای دکتر واعظ عزیز، وضعیت فعلی ما در حوزه عدالت در سلامت، اگر بخوایم بدون تعارف و خیلی صادقانه یک مشورت توأم با امانت رو به کاندیداهای وزارت بهداشت و متولیان نظام سلامت در دولت بعدی بدین، اگر بخوایم ترسیم بکنید وضعیت فعلی رو چه خواهید گفت؟
ببینید، عدالت در سلامت، خب اول ما هدف عدالت در سلامت رو باید بپذیریم. بعد از این که این هدف رو پذیرفتیم و خوب واقعا برای ما ملکه ذهن شد، راهکارها و اقدامات رو منطبق و به شیوهی تهیه بکنیم، برنامه ریزی کنیم که این عدالت حاصل بشه. خب ما یک هرم ارائه خدمات داریم که این در همه کتاب‌های برنامه‌ریزی نظام‌های سلامت درج شده. در این هرم، قاعده هرم، خدمات عمومی هست، یعنی بهداشت و پیشگیری و پایین‌تر از اون حتی خدمات پروموشن، یعنی آگاهی بخشی و ظرفیت سازی برای اینکه افراد مراقب سلامتی خودشون باشن، بعد پریونشن هستش، بعد خدماتی مثل پزشک خانواده و سیستم در واقع پزشکی قرار میگیره، رأس هرم خدمات درمانی و تخصصی قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی هر قدر که ما سرمایه گذاری روی رأس هرم بکنیم، یعنی رو خدمات تخصصی و فوق تخصصی بکنیم،
انگار شیپور از سر گشادش فوت کردی،
عده کمی از اون خدمات بهره‌مند میشن، اگرچه خیلی حیاتیه ولی اصابتش به عده خیلی کمی خواهد بود. و برعکس، هر قدر روی بهداشت سرمایه گذاری کنیم، این عمومیتر و همگانیتر استفاده میشه. خب در برای پاسخ به سوال شما، من میخوام این رو بگم که ما در طول 40 و چند سال بعد از پیروزی انقلاب چیکار کردیم؟ یک راهبرد کاملا درست و منطبق با مفهوم عدالت در سلامت در نظام سلامتمون به کار بردیم و اون اولویت بهداشت و پیشگیری هست. شکلدهی نظام شبکه خدمات بهداشتی درمانی یا PHC بهورزان، خانه های بهداشت در روستاها هستند و مراکز بهداشتی درمانی روستایی یا مراکز جامعه خدمات سلامت که امروزه در واقع مطرح هست و این شبکه بهداشت واکسیناسیون خدمات بزرگی که شبکه بهداشت میده، این یعنی عدالت در سلامت. این یعنی این که تونسته خدمات رو به روستاها به دورترین نقاط کشور فراهم بکنه و ارائه بده. از این جهت ما گام‌های بزرگی در عدالت در سلامت بر شاخص هم همین رو نشون میده. مثلا فرض کنید که ما در هنگام پیروزی انقلاب هم مرگ و میر کودکان زیر 5 سالمون خیلی بالا بود و هم در واقع فاصله بین شهر و روستا بسیار بالا و بسیار زیاد بود، یعنی به اصطلاح بین شهر و روستا میزان خیلی اگه یادم باشه درست در روستاها 134 بود، در شهرها حدود 56 بود مرگ و میر کودکان. خب ما هم این کاهش پیدا کرده در داخل کشور، در کشور، و الان ما میانگین مرگ و میر کودکان زیر 5 سالمون اومده روی مثلا 17-18 در هزار شده و فاصله بین شهر و روستا بسیار کم شده، به نفعی که تقریبا برابر شده یا یه ذره حتی گاهی وقتا روستا کمتر هست. یعنی الان این عدد 17-18 که الان هستش، ما دیگه بین شهر و روستا فاصله پیدا نمی‌کنه، نابرابری کاهش پیدا کرده. مرگ مادران در هنگام زایمان بسیار بسیار در روستاها بالا بوده، الان بسیار پایین اومده. در حقیقت کارایی شبکه بهداشت درمان برای کاهش نابرابری در سلامت و از بین بردن اون مرگ و میر بی حدی که در روستاها بود، ما شاهد بودیم در گذشته اکثر روستایی ها سوال میکردیم میگفتن 3 تا بچه‌مون فوت شده، 4 تا بچه‌مون فوت شده، 5 مثلا شکم وضع حمل داشتیم 3 تاش فوت شده. الان دیگه تقریبا اینا رو ما نمیبینیم، خیلی خیلی کم هستش. خب پس وزیر آینده و دولت آینده از همینجا در میاد که راهبرد اصلیش چی بایستی باشه؟ باید توجه به بهداشت باشه، باید گسترشش خدمات شبکه بهداشتی درمانی باشه، شکلدهی سیستم پزشک خانواده و ارجاع باشه. ارجاع متاسفانه در کشور ما با یه سوء تفاهمی تلقی شده. اکثر مسئولین ما تصورشون اینه و حتی مردم که ارجای چیزی هم درست کردن، گیت کیپر، دروازه‌بان. مثلا ارجا کارش اینه که هزینه ها رو کاهش بده. بله ارجا هزینه ها رو کاهش میده، منتها به صورت یه عملکرد فرعی. اصل هزینه ارجا و پزشک خانواده دیفایند پاپولیشن، دیفایند سرویسز، خدمات تعریف شده برای جمعیت تعریف شده است. یعنی شما به ازای هر 1000 نفر جمعیت، هر 2000 نفر جمعیت، هر 2500 نفر مثلا که تو ایران حدودا تعیین شده، یک پزشک خانواده داشته باشین که او تمام پرونده این افراد دستش باشه، بدون شرایطشون چجوریه، بیماری هاشون چی بوده، بدون که واکسنشون و بچهشون دریافت کرده. آقای
دکتر ما به این شاخص ها رسیدیم یا خیر؟
خیلی رسیدیم. بله ما تا حدود زیادی، ببینید در همونجور که عرض کردم شبکه بهداشت درمانی ایران یک الگو الان تلقی میشه در جهان.
دکتر در دهه 60 اینطور بود؟ آیا بله. واقعا هم هنوز شبکه‌های ما اون کارایی ها رو داره؟
بله به نظر من کاملا این کارایی ها رو داره. ما مدت ها کنترل کردیم و بسیار در حقیقت این موارد رو دیدیم در طول سالهای گذشته. ببین من میخوام بگم الان من خودم داخل انتقادات هم میشم، ولی قبل از این که به انتقاد بپردازیم باید به دستاوردهامون وقوف پیدا کنیم. بالاخره ما مجلس گذشته یا مجلس قبل اومدش چیکار کرد؟ اومد 1% مالیات بر ارزش افزوده رو به عنوان یک منابع تصویب کرد. اون موقع حدود 3000 میلیارد تومان بود، الان به نظرم مثلا 7000-8000 میلیارد تومان شده. تصویب کرد برای بهداشت، برای پزشک خانواده، برای بهداشت. این کار خیلی خوبی بودش. این یعنی یه تکونی خورد شبکه و منتها از طرف دیگه یک مقدار بهای زیادی رو در بعضی از موارد به خدمات تخصصی و فوق تخصصی داده شد که اینا در دید اول برای مردم غیر حرفه‌ای و غیر گروه پزشکی خیلی زیبا و دهن پرکن به نظر میاد، ولی واقعا اثراتی در بهبود امید به زندگی، در بهبود سطح سلامت جامعه نداره. بنابراین تعادل بخشیدن بین نحوه توزیع منابع بین بخش‌های بهداشتی و بخش‌های درمانی و اینی که در واقع اون قسمت مربوط به مردم، مربوط به آگاهی‌های سلامت مردم و پریونشن و واکسن و اینها تقویت بشه، این یه سیاست مهمه. عدالت در سلامت.
متشکرم استاد. میهمان تلفنیمون رو من خدمتتون معرفی میکنم، جناب آقای دکتر علی ماهر، متخصص اقتصاد سلامت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دانشگاه شهید بهشتی، علوم پزشکی شهید بهشتی. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه ما.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دانشمند محترم مهمانتون آقای دکتر واعظ مهدوی.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر متقابلا.
سلام عرض کردم، تبریک میگم روز سالگرد ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه رو. امیدوارم که خوش و سرحال باشید و در خدمتتون هست.
ممنونم آقای دکتر ماهر. من می‌خواستم ببینم با توجه به این که ما تعداد دانشگاه‌های علوم پزشکی کشورمون و دانشکده‌های پزشکی زیرمجموعه وزارت بهداشت یک عددی حدود بالای 50 تا حدود 60 تا هست، می‌خوام ببینم شما وضعیت عدالت در سلامت رو در گستره ملی چطور ارزیابی می‌کنید و فکر می‌کنید که الان حال عدالت در سلامت چطوره؟
عرض کنم خدمتتون، من از ابتدای برنامه فرمایشات جنابالی آقای دکتر رو گوش کردم. همونطور که آقای دکتر اشاره کردن، نمیشه در واقع منکر پیشرفت های نظام سلامت در 40 سال اخیر بود و فاصله‌ای که در واقع بین شهر و روستا وجود داشت تا حد زیادی در بحث سلامت و شاخص‌های اصلی سلامت کاسته شده. اما سوالی که شما فرمودین در توزیع عادلانه در واقع امکانات و سرانه های سلامت، نه، اما مشکل جدی همچنان وجود داره در کشور و میشه گفت که خب اگر چه شاخص های بهداشتی، چه شاخص های درمانی رو به عنوان در واقع ملاک قرار بدیم، ما دچار اختلاف قابل توجهی همچنان هستیم. برای مثال اگر بحث مصداقی بخوایم نگاه بکنیم، سوء تغذیه یا نوزادان با وزن کمتر از وزن نرمال رو ما اختلاف 15 برابری بین استانهای برخوردار و استانهای غیر برخوردارمون داریم، یا شاخص سرانه تخت که در اون میان برنامه تون نماینده محترم مجلس هم اشاره کردن، گاهی اختلاف چند 10 برابری بین مناطق کشور وجود داره، گرچه با سدبندی خدمات و نقشه راه درمان و طرح‌های در واقع تحول سلامت در بهداشت سعی شد که این اختلاف‌ها کاهش پیدا کنه، ولی به دلایلی که خیلی‌هاش غیر از نظام سلامت هست.
چیا بوده آقای دکتر؟ چیا بوده این دلایل به نظر شما؟
خب ببینین، یکیش گفتم همش بس نظام سلامت بر نمی‌گرده. شما وقتی که امکانات در مناطق محروم ندارین، پزشکتون رو نمی‌تونین ادغام بدین و در زمان طولانی نمیتونین به زور در واقع پزشک رو در منطقه، گرچه امتیازات زیادی برای پزشکانی که به صورت در واقع ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بودن در نظر گرفته شد، ولی خب فقط پول که نیست، بحث امکانات تحصیل خانه بچه ها، امکانات رفاهی و چیزهای دیگه، خود تعداد بیمار، اینها باعث میشه که به محض اینکه بتونن از منطقه بیرون بیان و به مناطق برخورداری مثل تهران و اصفهان و شیراز کوچ بکنن، و این در واقع باعث شده که ما یک عدم برخورداری قابل ملاحظه همچنان بین منطق مختلف کشور داشته باشیم.
آقای دکتر ماهر، ببینید، ما دانشگاه های علوم پزشکیمون قراره بر این بوده که وزارتخانه کوچک در یک استان باشن و قائم مقام وزیر به نوعی در استان محسوب میشن. چرا این اتفاق افتاده؟ به نظر میرسه که ما صرفاً ضعف رو نبینیم، بعضی جاها هم واقعا منابع مالی بوده در کشور، توضیح درستی اتفاق نیفتاده. یعنی بعضی جاها
همین توضیح بود آقای دکتر. آره. ما متاسفانه، حالا آقای دکتر واعظ مهندوی از من بیشتر اشراف دارن با توجه به سابقه‌ای که به عنوان معاون سازمان برنامه داشتن، ما متاسفانه توضیحمون چند سال اخیر تحت تاثیر نفوذ در واقع اشخاص و قدرت اونها در مناطق مختلف قرار میگیره و شما میبینین یک استان امکانات بسیار زیادی میگیره، استانهای دیگه چیزی نمیگه، حتی در اون استان یک شهرستان این اتفاق براش میفته و در نتیجه اون نکته‌ای که شما فرمودین الان از این حالت کاملا خارج شده.
آقای دکتر، بدون تعارف
استانی الان در واقع ما 62 تا دانشکده و دانشگاه پزشکی علوم پزشکی داریم در حالی که 31 استان داریم، یعنی این تناسب هم کاملا به هم خورده.
و به نظر میسه آقای دکتر بعضی وقتا مثلا یک مدیر در وزارتخونه منابع خاصی رو به سمت شهر محل تولدش یا یک نماینده با لابیگری، چیزی که مورد نیاز واقعا اون شهر یا اون ناحیه در کشور نیست رو مطالبه میکنه و ما میبینیم بلا استفاده است. شاید وزیر بعدی باید مطالبات منطقی بکنه و از اون طرف هم مجلس با اشراف و اطلاعات مطالبات خودش رو مطرح بکنه و همینطور یک ساختار نظارتی باشه برای این توزیع خدمات در کشور.
اگر اجازه بدید منم یه نکته رو تو این رابطه عرض کنم. ببینید، نابرابری ها در کشور ما همجور که اشاره شما کردید وجود داره، اما باید ما بریم ببینیم که چرا و چگونه نابرابری ها ایجاد میشن. مثلا فرض بفرمایید در مورد همین بحث امکانات، الان خب ما یه خوده مثلا در سیستان بلوچستان، در استان سیستان بلوچستان یه کارهایی داریم میکنیم، یه تلاشهایی داریم میکنیم.
فقط یه خبر بعد به من دادن، اونا این که ما متأسفانه چون داخل سالن، داخل استودیو ساعت نداریم، 2 دقیقه تا انتها وقت داریم. بحثمون انقدر گرم شد
بله حالا دیگه ما در اونجا الان مثلا یه مرکز بهداشتی درمانی رو ما قبول کردیم بسازیم، یعنی خیری رو داریم، پولم داده، همه چیز هست. الان 6 ماه داریم تلاش میکنیم تا بتونیم قراردادشو ببندیم. ببینید، دوری راه، جاده های خاکی، عدم دسترسی، اینا باعث میشه که عملا مثلا فرض کنید که اون مرکز دیرتر چیز باشه، یه جایی که راحت تر باشه کارش راحت تر انجام بشه. در مناطقی که دور از مرکز هستن دسترسی وجود نداره، امکانات دیرتر و مشکلتر ایجاد میشه، علارغم اینکه گاهی وقتا بودجه هم وجود داره آقای دکتر ماهه. ولی این عملا اون وقت نظام بودجه دهی ما چه جوریه؟ به این ترتیبه که وقتی یه مرکزی ساخته شد، پرسنلی استخدام شدن، برای اونا حقوق برقرار میشه، طبیعتا بودجه به این محل و به این مردمی که الان باید این مرکز، به عنوان نمونه من مثال زدم مثلا در زیردان نیکشه، بودجه دیرتر میرسه، اعتبارات نمیرسه، مردم از خدمات محروم میمونن. این موضوع راجب تخت بیمارستانی، راجب نیروی انسانی، راجب عرض به حضورتون که خانه بهداشت و مراکز هم رخ میده.
ممنونم، من خیلی عذرخواهی میکنم آقای دکتر ماهر، ما داره تیتراژمو پخش میشه. ممنونم از حضورتون در برنامه، انشالله توی برنامه دیگه بعد به این مهم بپردازیم.
خدمتتون هستم،
سپاسگزارم، متشکرم. هموطنان عزیزم سلامت باشید، سلامتی رو به همدیگه هدیه بدید، خدا نگهدارتون.
شما شنونده شبکه رادیوی سلامت هستید، صدای دانش، نشاط، آرامش. امیدواریم که تا بدین لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشید. ممنون از اینکه همراهی میکنید با مجموعه برنامه‌های بخش اول این شبکه رادیویی. نزدیک میشیم به ساعت 12:20 و همکاران من در برنامه نیم نگاه که امروز کاریست از گروه خانواده شبکه رادیوی سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم فاطمه شهبازی با شما همراهی میکنن. همطور که میدونید در نیم نگاه روزهای سه‌شنبه موضوعات متنوعی که شما درخواست کردید و سوال پرسیدید مطرح میشه.
نیم نگاه
اگر دولت بناست که وزارت بهداشت همین سیاست رو اعلام
بکنه
بحث و گفتگو
ولی متخصص
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی محترم اشتباه فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام خدا، سلام، روز شما بخیر باشه شنوندگان گرامی، خانواده های محترم ایرانی. من فاطمه شهبازی در خدمت شما هستم تا حوالی ساعت 13. در برنامه امروز نیم نگاه که کاریست از گروه خانواده رادیو سلامت با بخشای متنوعی در خدمت شما ایم. لطفا ما را همراهی بفرمایید. طرح پرسش‌های شما یکی از نقاط قوت نیم نگاه است. امروز می‌خوایم در خصوص صنایع اسباب بازی و همینطور مشاوره ازدواج صحبت کنیم. پرسشی هم در خصوص معوقات بازنشستگان مطرح کردیم. اگر در این مورد هم باز پرسشی هست لطفاً تماس بگیرید با شماره 2265-2876. بله، همونطور که خدمت شما عرض کردم این برنامه در سه فصل تقدیم شما میشه. فصل اول صنایع اسباب بازی در ایران از رکود تا صادرات اسباب بازی، فصل دوم هفته ازدواج و مشاوره ازدواج، فصل سوم طرح پرسش های شما. خب همانطور که خدمت شما عرض کردم در خصوص پیام آقای محترمی که درباره معوقات بازنشستگی سوالی مطرح کردن، در این باره با یکی از مسئولان تامین اجتماعی گفتگو خواهیم کرد. شما هم اگر پرسشی در این خصوص دارید حتما مطرح کنید، تماس بگیرید با 2265-2876 یا پیام بدید به شماره 30102. همونطور در هفته حجاب قرار داریم. امروز چهارمین روز از هفته حجاب هست با عنوان حیا و عفت، قانون مداری، حقوق شهروندی. قصد داریم درباره صنعت اسباب بازی و توجه به رویکردهای بومی اسلامی ایرانی بپردازیم و از شما هم می‌خوایم نظرجویی کنیم، نظرسنجی کنیم و بگید که به نظرتون کیفیت و طراحی اسباب بازی‌های فعلی ما به ویژه تولید داخلی و ملی با به میل شماست یا خیر. و خدمتتون عرض کنم که در دومین روز از هفته ازدواج هستیم و امروز قصد داریم که به نقش مشاوره‌های تخصصی پیش از ازدواج هم بپردازیم. در هر صورت سه مبحث مطرح هست. در خصوص هر کدوم اگر سوال، نظر، انتقاد و پیشنهادی دارید، مسیرهای ارتباطی رادیو سلامت در اختیار شما. 3102 شماره پیامک، 2265-2876 شماره تماس تلفنی. صنایع اسباب بازی در ایران از رکود تا صادرات اسباب بازی. خیلی میگن که با همه‌گیری کرونا وضعیت تولید اسباب بازی در کشور رونق گرفته و البته با توجه به اینکه بچه‌ها دیگه سرگرمی خاصی ندارن، استفاده و اقبال از اسباب بازی بیشتر شده. در ادامه گزارش رو می‌خوایم بشنویم. خانم شیوا اسدی آماده کردن نظرات شما رو جویا شدن، بشنویم و بدانیم که چه گفتید.
موضوع برنامه این هفته نیم نگاه درباره صنایع اسباب بازی در ایرانه. صنعت اسباب بازی کشور در حدود 340 میلیون دلار گردش مالی داره که فقط 10% اون نصیب تولید کننده داخلی میشه. با شیوع کرونا و ممنوعیت واردات، تولید اسباب بازی در ایران رونق گرفته. حالا شما برای خرید اسباب بازی مناسب برای فرزندتون یا حتی به عنوان هدیه، قیمت براتون مهمه یا کیفیت؟ فکر میکنید طراحی اسباب بازی ها چقدر با فرهنگ ما سازگاری داره و آیا تصاویر و طرح اسباب بازی ها رو میپسندید؟ طرحهای وارداتی مناسب بچه های ما هست؟
اسباب بازی ایرانی هم بله به نسبت از نظر فرهنگی خیلی پیشرفت خوبی کردن، اما هنوز تا اون نقطه از مطلوب مردم که دیگه هیچ توجهی به اسباب بازی غیر ایرانی نداشته باشن به اون مرحله نرسیده. یعنی اگه خانواده ها بخوان اسباب بازی ایرانی بخرن، خیلی از مواقع بچه ها جذابیت اسباب بازی خارجی بیشتر جذبشون میکنه.
من وقتی میخوام اسباب بازی بخرم، اسباب بازی فکری ایرانی میخرم، خیلی برام مفیده، خیلی هم زیاد دارن.
طبیعتا آدم دنبال یه اسباب بازی میکرده که هم کیفیتش بالا باشه، هم به جهت قیمتی مناسب باشه.
در مورد اسباب بازی بله، کیفیت خب خیلی مهم هستش. به شرایط اقتصادی در حال حاضرم خب مجبوریم یه جوری هم کیفیت رو در نظر بگیریم هم قیمت.
خب این تا حدی رعایت میشه، چون مثلا ما بعضی سوال میکنه که شما مثلا زیر 18 سال هستید یا نیستید. خب این محدودیت ایجاد میشه و خب خوبم هست.
ولی خب به نسبت قیمت میشه، البته اگر چینی ها رو در نظر نگیریم، چون الان خیلی از اسباب بازی های تو بازار چینی هستن، خارجی درست خارج از ایران ساخته شده، ولی خب خارجی جنس خوبی ندارن.
ولی در مقایسه با چند سال گذشته اسباب بازی ایرانی خیلی خوب پیشرفت کرده، مخصوصا اسباب بازی فکریش به نظر من هم آموزشی خیلی بالا و خوبی داره، هم تصاویر و فرهنگ سازیشون و اینا به نظر من خیلی بالا.
برندهای ایرانی از نظر فرهنگی و تصویر سازی خب با ما بیشتر تطبیق دارن.
من خودم سعی میکنم برای خرید اسباب بازی به مرکزهایی مراجعه بکنم که مناسب با فرهنگمون و سلیقه خودم اسباب بازی دارم. مثلا من از کانون پرورش فکری، از جاهای این سبکی خرید میکنم، از نمایشگاه‌های کتاب، و چون هم معمولا بچه با هم هستش سعی میکنم یه جایی برم که به مشکل بر نخورم، چون الان سلیقه‌های بچه‌ها تغییر کرده به خاطر در حقیقت اطلاعاتی که دریافت میکنن. با توجه به این موضوع من فکر میکنم که من خود پدر مادرها هستن که میتونن تشخیص بدن که از کجا خرید کنم تا با کمترین مشکل در این زمینه روبرو شن.
بله، اسباب بازی یکی از نخستین کالاهای فرهنگیه که والدین اون رو برای سرگرمی و پرورش قوه تخیل بچه هاشون انتخاب میکنن. در ایران هم خوشبختانه اسباب بازی های متنوع و خلاقانه طراحی و تولید میشه که برخی شناخته شده هستن و مورد استفاده قرار میگیرن و بخشی هم خوب خوشبختانه به چرخه واردات میرسه. در ادامه نیم نگاه و در پی طرح موضوع صنایع اسباب بازی در ایران، همزمان با هفته عفاف و حجاب گفتگو میکنم با آقای دکتر آیدین مهدی‌زاده، معاون مدیر کل سرگرمی های سازنده و بازی های رایانه‌ای کانون پرورشی فکری کودکان. آقای دکتر مهدی‌زاده سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما. در خدمت شما خوبین؟
خواهش می‌کنم، تشکر می‌کنم از شما.
در خدمت شما.
ما هم همینطور نظرات هموطنان محترم رو شنیدیم در قالب یک گزارش. خب دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد، از کیفیت و طراحی گفتن، از قیمت گفتن و وضعیت فعلی اسباب بازی‌های ایرانی و طراحی اسباب بازی‌های ایرانی. آنچه که ما بیشتر می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم با توجه به اینکه در هفته عفاف و حجاب قرار داریم، بحث تولید اسباب بازی هایی است با رویکرد بومی، اسلامی و ایرانی. چقدر در طراحی های فعلی اسباب بازی ها به این مسئله توجه داریم؟ ضمن اینکه همه ما میدونیم که انقدر این مسئله اهمیت داره که بزرگان کشور ما هم در خصوص اون صحبت کردن.